حق بگو، حق به حق بستان رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. سعید شاه یونانی در میت برادرش سعدان شاه به مروان حمار وعده داد که به جانب موصل برود، ابو مسلم را دست و پا بسته به شام بیاورد، قائله این روستایی را ختمه به خیر کند. ایشان را گمان آن بود که ابو مسلم برحق نیست، نیت پلید دارد، میخواهد که با خلیفه مسلمین بجنگد از برای دنیا و جیفه دنیا. لیکن هر دو برادر، بلکه همه آن 50,000 مرد که در سپاه یونان بودند، در واقعه دیدند حضرت ختمی مرتبت را که فرمود باید صاحب الدعوه را مدد کنید، انشاءالله به زودی زود آل مروان و آل امیه را براندازید، شر این نابکاران دغل کافر مسلک را از سر مؤمنان عرب و عجم کوتاه کنید. سعید شاه چون بیدار شد فرمان رحیل داد، سپاه به جانب ابو مسلم روان شد. القصه دو برادر خدمت ابو مسلم رسیدند، رکابش را بوسه دادند، آن رؤیای صادقه را به حضرتش باز گفتند. امیر نیز ایشان را گرامی داشت، اخبار مروانیان را از دو برادر پرسجو کرد. قدری از خیانت سلمه موصلی آن سگ حرامزاده را و قصه آن شبیخون را باز گفت. قرار شد دو برادر اول کار که می کنند سلمه موصلی را بفریبند، او را به دست ابو ترابیان بدهند. دادند. امیر در بارگاه قرار گرفت، فرمود تا سلمه موصلی را در آوردند. گفت ای سگه حرامزاده، این چه کار بود که کردی و این همه بنده خدا را به کشتن دادی؟ سلمه گفت این کار برای رضای خدا کردم. فلذا امیر سلمه را فرمود که پاره پاره کردند و گفت که مردم سلمه را هم بکشتند. غرض که هر که مد خواند گذاشتند و هر که نخواند در حال او را کشتند. پس ابو مسلم ابراهیم موصلی را طلب کرد، گفت موصل را به تو دادم، موصل را خراب مکن، آباد کن. القصه در فکر آن بود که بر سر مروان رود. یک روز مردی و پسری بر در بارگاه آمدند، سلام کردند. امیر جواب سلام ایشان باز داد. آن پیر گفت یا امیر صاحب الدعوه، بدان آگاه باش که در این دو فرسنگ دهی است و من در آن ده می باشم و 50 سال است که یک روز در میان آن ده ایستاده بودم. پسری چون آفتاب عالمتاب پیش من آمد، گفت من آل محمد را دوست می دارم، تو نیز دوست می داری؟ من گفتم 1000 جان من فدای آل محمد باد. گفت بدان که من فرزند امام محمد باقرم، مرا حجاج ابن یوسف ثقفی میخواهد که بکشد، توانی که در خانه خود مرا چند روزی نگاه داری؟ گفتم چرا که نه. القصه ایشان را به خانه خود بردم و حال 50 سال است که در خدمت ایشان میباشم. امروز با من گفت برو و امیر ابو مسلم را از حال من خبر بده. امیر گفت او چه نام دارد؟ آن پیرمرد گفت قاسم ابن محمد باقر. خب ظاهرا امام باقر اصلا پسری به نام حضرت قاسم نداشته. حالا این داستان ها رو مردم تعریف میکردن دیگه، برای امامزاده ها، برای چیزایی که تو اطراف و اکراف میدیدن قصه هم میساختن دیگه. طوری که مصحح کتاب نوشته، امام باقر 5 پسر داشتند و هیچ کدوم اسمشون قاسم نبوده. ولی حالا دیگه ما به چشم تاریخ که نگاه نمی کنیم دیگه، حالا ببینیم چیه. پس امیر ابو مسلم با تمام دلاوران به خدمت امامزاده رفتند. آن پیرمرد پیشتر رفت و با امامزاده گفت: امیر ابو مسلم با تمام امرا آمده اند به دیدار شما. امامزاده از خانه بیرون آمد. در این محل امیر ابو مسلم برسید. چون از دور ابو مسلم امامزاده را دید، از مرکب پیاده شد، پیش دوید که پای امامزاده را ببوسد. امامزاده قاسم ابن امام باقر، امامزاده قاسم ابن امام محمد باقر نگذاشت روی ابو مسلم را ببوسید. امیر دست امامزاده را ببوسید. بعد از آن ملکزاد و یک به یک مؤمنان پیش رفتند، دست و پای امامزاده را ببوسیدند، او را بر همه دعا کردند. او بر همه دعا کرد. اینطور باید باشه. القصه، امامزاده را به لشکرگاه بردند و تمام لشکر استقبال کردند و آن حضرت را به بارگاه در آوردند. ابو مسلم گفت: شما بر تخت قرار بگیرید. امامزاده گفت: ای امیر، من نیامدم که بر تخت بنشینم. 50 سال است که در خانه این مرد مؤمن به جولاهی مشغولم، بافندگی. 50 سال است که در خانه این مرد مؤمن به جولایی مشغول بودم. شب و روز به طاعت مشغول می باشم. پس امشب جدم را و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب بدیدم. فرمود که بیا و بر سر قبر من باش. ابو مسلم را از حال خود خبردار کن تا او تو را به سر قبر من بفرستد، بر مدینه، و از برای خاطر من این مرد درویش را چندان چیزی بده که تا آنچه عمر او باشد به فراغت احوالش بگذرد. به اون مرد روستایی هم یه چیزی وسط برسه. آن پیرمرد را نام صالح بود. چون از این گفتگو فارغ شدند، ابو مسلم با مضراب گفت: یراق کن تا بر سر مروان حمار برویم. گفت: فرمان بردارم. آنگاه ابو مسلم به امامزاده گفت: چندان با ما باش تا آنکه به حلب برسیم، آنگاه شما را روانه راه مکه کنم. امامزاده گفت: فرمان تو راست. که ناگاه از در بارگاه زولابی در آمد. زولابی در آمد، دعا و ثنای امیر ابو مسلم به جا آورد. امیر گفت: زولابی چه خبر داری؟ گفت: یا امیر صاحب الدعوه، از حلب می آیم. مروان امار با لشکری که از حد و حساب بیرون است در حلب قرار گرفته، چشم در راه سعید چاه یونانی دارد که از سعید چاه چه خبر می شود و از شما هیچ خبر ندارد. امیر ابو مسلم ملکزاد را و شاه خوارزم را و مضراب را و احمد زمجی را و دیگر مؤمنان را که خاصگیان بودند، شورای تصمیم گیری، هیئت مدیره، هرچی، دیگر مؤمنان که خاصگیان بودند، ایشان را طلب کرد. گفت: دوستان خاندان محمد و علی، بدانید هرگاه به خاطر من میرسد که مروان چون آمد و این شکست بر لشکر من آورد، دلم پرخون می شود. پس آرزو دارم که در این نزدیکی تاخت بر سر مروان ببرم، انتقام این شکست از آن خارجی بکشم. باشد که دل من پاره از درد خالی گردد. ملک زاد گفت: اول کسی که لاف غلامی زند منم. یاران همه گفتند: سر و جان ما فدای محمد و آل محمد. ابو مسلم گفت: لشکر ما چند هزار باشند؟ محاسبان لشکر گفتند 800 هزار سوار و 100 هزار پیاده. من فکر کردم اینا وقتی شکست خوردن خیلی کم شدن، ولی ظاهرا راوی یادش رفت که اینا بعد الان تعدادشون خیلی کمتر میشه. امیر با ملکزاد گفت یا خاقان، در این تاخت چه تدبیر داری؟ ملکزاد با امیر گفت شما پادشاه لشکر و نایب امام باقر می باشید، کرا حد و یارای آن باشد که بر بالای سخن شما سخن بگوید؟ امیر گفت یا خاقان، شما مادر و پدر حربید. بارکلا، یه تو جنگجو هستی، تو فرماندهی، تو میشناسی منطقه رو، نه فقط پدر جنگی، مادر جنگم خودتی. یا خاقان، شما مادر و پدر حربید. احمد زمجی گفت یا خاقان، زود میباید بودن و خود را به مروان رسانیدن، مبادا که جاسوسان خبردار شوند و این احوال را به مروان ظاهر سازند و مبادا که مروان خبردار گردد. پس مؤمنان فرمودند که راه‌ها را بگیرند تا اگر جاسوسی درآید نگذارند که از این جانب به در رود، و از آن لشکر 500 هزار کس برداشتند رو به حلب بر سر مروان حمار نهادند. این مؤمنان از بیراهه رفتند تا به نزدیکی مروان رسیدند. در این محل فاخرک جاسوس برسید، در پیش امیر خدمت کرد، گفت 10 فرسنگ راه است تا به لشکر مروان و او از آمدن شما هیچ خبر ندارد. اول جاسوسان رفتند و خبر از شما بیاوردند. اون فقط خبرهای اولو داره، الان نمیدونه چه اتفاقی دیگه افتاد. چون این سخن امیر بشنید بسیار شادمان شد، در حال سوار شد رفت تا در 5 فرسنگی مروان. ابو مسلم با لشکر فرود آمد، چون مرکبان جو خوردند بعد از آن سوار گردیدند. ملکزاده گفت یا امیر، باید که از هم جدا نشویم. امیر ابو مسلم گفت یا الله، به حق محمد و علی ما را مدد کن تا این دشمن آل محمد را از روی زمین براندازیم. بعد از آن گفت یاران، می باید که از هم جدا نشویم، دم به دم از روح پرفتوح امام حسین مدد طلب کنید. آنگاه فرمود تا کوس ها فرو کوفتند و خود را بر لشکر مروان خر زدند. یکی گفت منم ابو مسلم مروزی، دیگری گفت منم ملکزاد خاقان، دیگری گفت منم پهلوان مزراب، دیگری گفت منم لعل جبه بلند کمان، دیگری گفت منم شاه خوارزم، دیگری گفت منم امیر کون طاهر بلخی، دیگری گفت منم شاه مطهر حیاسه، دیگری گفت منم شاه غور، دیگری گفت منم زرباد شاه تبریزی، دیگری گفت منم احمد ابن محمد زمجی، دیگری گفت منم هید اولیابادی، دیگری گفت منم ابو نصر شبرو، دیگری گفت منم فولاد غوری. القصه، تمام دلاوران و مؤمنان خود را در آن شب بر لشکر مروان زدند و به تیغ و گرز نیزه در آن مروانیان نهادند و به تیغ و گرز و نیزه در آن مروانیان نهادند. حالا جملش یه ذره ایراد داره ولی معلومه چیه. خب به یه اعتبار این الان همه آدمای، یعنی کسانی که توی این منطقه ایران مونده بودن از روزگار قدیم و همچنان شاه نامیده می شدن، بزرگ اون منطقه بودن، یه نسبت خانوادگی با سلسله های پادشاهی به خصوص با ساسانیان داشتند، خب اینا که همجوری شاه گفته، مثل مطهر حیاسه، اینا رو قبلا هم توضیح دادم. بعضی هاشون هم که بالاخره مال خوارزم و این طرف ها بودن. ولی نکته جالب اینه که در کنار این بزرگان و اصیل زادگان، عیارا هم دیگه به این مرتبه، به مرتبه شاهی ارتقا پیدا کردن دیگه. روستاییان نمدپوشی مثل احمد زمجی هم اینجا برای خودش اعتبار بلند و بالایی داره که وقتی اون مثلا شاه خوارزم یا شاه غور خودش رو مینامه، اونم میگه منم احمد زمجی یا منم هید اولیابادی و ابو نصر شبرو، اینا چیز بودن، میگه قلندر بودن، اینا عیار پیشه بودن. هنوزم میگم اینا چقدر تو سینما قشنگ میشه، اصلا کاری به تاریخ و نمیم چیزا ندارم، قشنگه. اما ابو طاهر ابن حسین طرطوسی گوید که لشکر مروان خبری از این لشکر نداشت که ابو مسلم تاخت بر سر ایشان خواهد آورد، پس همه شب به شراب خوردن مشغول بودند. بعضی در خواب چون این حادثه دست داد و از خواب بیدار می شدند، آن قوغا را می شنیدند، بر می خواستند، از بارگاه بیرون می آمدند که ببینند چه می شود. تیر بر سینه ایشان می آمد، از پشتشان بیرون می رفت. مردم ملکزاد تیرباران می کردند و آن شب شبی بود چون دل مروانیان سیاه، شب دیجور. اما مؤمنان تیغ در مروانیان نهاده بودند و خوش از ایشان می کشتند که امیر حلب سر را بر مضراب گرفت، گفت ای خوارزمی، تو را چه حدان باشد که شبیخون بر سر خلیفه ی روی زمین آوردید؟ این بگفت و بر مضراب حمله کرد. مضراب در پیش او شد، یک گرز بر کله او زد، با مرکبش نرم شد. لال جبه بلند کمان بانگ بر غلامان زد، تیرباران کنید. غلامان لال جبه آن خارجیان را به ضرب تیر گرفتند. اما مضراب چون پادشاه حلب را کشت، چون شیر نعره ای زد که زلزله در لشکر خوارج افتاد و تمام لشکر حلب و عرب از پیش مروان گریختند. پس مضراب و لعل جبه و شاه خوارزم آن شب کارزاری کردند که ملک در فلک بر دست و بازوی ایشان بوسه می زدند، آفرین می گفتند. از جانب دیگر خب آفرین می کردند، من اشتباه گفتم، آفرین می گفتند. آفرین گفتن مال الانه، فعلت مناسب آفرین، آفرین کردنه. ملک بر فلک بر دست و بازویشان آفرین می کردند. از جانب دیگر زرباد تبریزی و شیرزاد و ملکزاد و میلاد و سلاسل شاه از دلاوران تبریز و آذربایجان خود را به لشکر مغرب و قیروان زدند. که جنید مغربی از برابر پیدا شد، گرزی چندان که کوهی در دست گرفته، به هر که می رسید به یک گرز کارش را می ساخت. زرباد تبریزی گوی کافر، بیا که من گرز زدن به تو یاد بدهم. جنید را چشم بر زرباد افتاد، دلاوری دید که 11 گز بالا و بر مرکبی چندان که کوهی سوار شده و خود را به 444 پاره سلاح برآراسته و گرز 700 من بر دوش نهاده. اول می گفتن که 44 پاره سلاح، بعد شد 100 و خورده. اینا رو یه بار توضیح دادم همجوری. الان 444 پاره سلاح از همه میشه؟ اصلا داریم مگه 400 تا؟ بعد خود این یه وزنی داره که آدم دیگه نمیتونه راه بره. یعنی این تجهیزات بعضی وقتا خودش مانع جنگ آوری میشه دیگه. حالا و گرز 700 من، بابا مال رستم 90 من بود، 700 من کی بلند کنه؟ گرز 700 من بر دوش نهاده، بانگ بر ضربات زد، ای خدا پرست این ضرب از دست من بگیر. این بگفت و بر ضربات حمله کرد، و آن گرز را حواله ضربات کرد. آن پهلوان جهان آن ضرب رد کرد، آن ضرب رد کرد به سپر. گفت بزرگان گفتند ضربی و ضربی، یعنی تو زدی حالا نوبت منه، بگیر تو این نیز از من. آن حرامزاده سپر در سر کشید، ضربات گفت یا علی مدد، و آن گرز را زد بر سپر او، با فیلش نرم شد. تا الان فهمیدیم تازه سوار فیلم بوده. چون مغربیان آن ضرب دست دیدند، از ترس ایشان از جا بر آمدند، حمله بر ضربات کردند. چندی را که سپر در دست بود، آن ضرب چون بدیدند سپر در سر کشیدند و گرد لشکر بر آمدند و بانگ بر لشکر زدند و گفتند زود باشید مردان درایید، تا این ابو ترابی را باشد که زنده به دست آوریم. پس مردم مغرب اتفاق کردند و بر ضربات حمله کردند و لشکر آذربایجان خود را بر آن کافران زدند و در یک زمان 50,000 کافر به قتل آوردند. جنید مغربی و میلادشاه کشته شدند. بعد از آن در آن میان لشکر افتادند و در یک زمان آن لشکر را تار و مار کردند. اما ملک زاد در آن شب خود را بر لشکر روم زد و قیصر تا آن وقت در پیش مروان بود. چون آن قوغا را شنید گفت مرکب مرا بکشید. پس مرکب قیصر را زین کردند و او سوار شد و حمله کرد. اما مست تافه بود. مست تافه رو داشتیم، سیامست بود، عقلش خیلی سر جاش دیگه نبود. به بدمست هم میگن، اینا که بدمست میشن. گفت بادنی در هر سری شر می کند، آنچنان را آنچنان تر می کند. آدم های پلید و اینا پلیدتر می شن و اون جوهرشون آشکارتر می شه. برای همین نمی شه فقط گناه رو انداخت گردن شراب، گناه گردن خود اون طرف هم هست. بله، جناب قیصر روم مست تافه بود، به هر کس که می رسید می کشت. ناگاه ملکزاد را دید که چون شیر در رنده در میان رومیان افتاده، به ضرب شمشیر مرد و مرکب را دونیم دونیم می زد. قیصر بانگ بر مردم خود زد که مگذارید این ابو ترابی را که زنده به در رود. چون این بگفت خود بر ملکزاد حمله کرد. ملکزاد حمله او را رد کرد، تیغ را بر کمر او زد که چون خیار ترش دونیمه کرد. چون او را قلم کرد، مردم او چون پادشاه خود را کشته دیدند، در حال رومیان رو به گریز نهادند. و گفتیم الان مثلا کشته شدن این قیصر خودش یه صفحه باید طول و تفصیل داشته باشه، بزنه بره عقب یا جلو. همین این همه رجز و سیامست و اینا اومد یک ضربت خورد مرد. بله، در اون شب قوقایی بود. تو گفتی که مگر قیامت است که در آن شب آشکار شده که مروان امار بیدار شد. پرسید هی هی چه می شود؟ حاجبان گفتند ای خلیفه ی روی زمین، بدان که ابو ترابیان شبیخون آوردند. او در این سخن بود که آواز طاهر خزیمه برآمد. مروان طاهر را طلب کرد. چون طاهر از در بارگاه در آمد گفت ای خلیفه، چه نشسته ای که آن روستایی با تمام ابو ترابیان تاخت آورده. مروان را آه از جان برآمد و آن ناپاک بفرمود یراق مرا بیاورید. پس یراق جنگ بپوشید، از در بارگاه بیرون آمد و آن قوقا را بشنید. گفت مردم طلایه مرده بودند که این لشکر این چنین قافل خود را بر ما زدند. گفتند یا خلیفه، مردم طلایه را یا غیرهی همه را کشتند. غیرهی چیه؟ نمیدونم، شاید اینجوری بوده جمله. نه فقط مردم طلایه و غیر مردم طلایه، یعنی غیره مثلا. حالا یا خلیفه، مردم طلایه را یا غیرهی را همه را کشتند و بعضی که ماندند همه گریختند. مروان بانگ بر لشکر خود زد که مگذارید این عاصیان را که از میان شما زنده به در روند. پس لشکر مروان به یک بار از جا برآمدند، به جنگ در آمدند و آن شب شبی بود چون دل مروان سیاه، کسی را نمی شناختند، چنان که برادر برادر را می کشت و پدر پسر را می کشت. اما در آن شب احمد زمجی و هید علیابادی با تمام عیاران با ابو مسلم بودند. در پیش پیش ابو مسلم با خارجیان حرب می کردند و دمار از جان خارجیان بر می آوردند. امیر زولابی را طلب کرد، گفت ما را بر در بارگاه مروان ببر. زولابی گفت آنجا که مشعل بسیار میبینی آنجا ایستاده و تمام امرا در پیش او ایستادند. امیر بدان جانب میل کرد و در آن دریای لشکر غوطه خورد. می آمد تا آنجا سر به در آورد که مروان با تمام امرا قرار گرفته بود، که آواز ابو مسلم را شنید حیران شد. بعد از ساعتی آن نائب امام را دید با 4444 تبردار که آن خوارج مروان را بر زمین می زدند. مروان ملاحظه می کرد که در یک ساعت و در یک حمله و در یک حمله که کردند 4444 از خاصان مروان در حمله اول به قتل رسیدند. 4444 تبردار اومدن، 4444 تا از خاصان رو تو همون حمله اول با یک ضرب کشتند. مروان حیران مانده بود. حالا یه چیزم بگم بد نی، و اونی که خب برای ذهن ما پیش میاد آقا تو اون وضعیت چجوری شمرد. واقعا هم خب اون شمردنش که کار چیزی نیست، یعنی معلومه همینجوری نوشته دیگه، ولی توی لشکر یه سیستمی داشتن که همیشه میتونستن محاسبه بکنن دیگه. لشکرها اصلا الان هم همینجوریه دیگه، تقسیماتشون عددیه دیگه. مثلا 10 تا 10 تا اینا مثلا میشن یه جوق یا یه جوخه، بعد مثلا 100 تا میشن یه دسته، بعد دسته میشه یه، حالا الان میشه تیپ و لشگر و فلان. اونجا هم داریم دیگه، مثلا اینا بالاخره دسته های 100 تایی 10 تایی اینا داشتن و هر کدوم یه علامتی داشتن، یه پرچمی داشتن که یکیش میشد نشانه 1000 تا، یکیش میشد نشانه 100 تا فلان. از روی اونا میتونستن در حین جنگ تشخیص بدن. حالا البته شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، مروان حیران مانده بود و حیات از بدن آن ملعون منقطع شده بود. از دور ملاحظه میکرد، دید که ابو مسلم آن تبر گران بر دوش نهاده، هر که را بر میان میزد چون خیار ترش به دو نیمه میکرد و هر که را بر سر میزد تا به ناف میشکافت. مردم مروان از پیش ابو مسلم گریختند. مروان فریاد میکرد که هی من ایستادم، شما کجا میروید؟ کسی نمیگفت تو چه میگویی؟ که در این محل ابو مسلم سر را بر مروان گرفت، گفت ای روسیا پای دار این ضرب مرا. مروان به ناچار بر ابو مسلم حمله کرد و یک نیزه به سینه امیر انداخت، گفت ای روستایی این چه قوغاست که در این عالم انداخته ای؟ امیر ابو مسلم گفت ای مروان، ترک دشمنی علی ابن ابی طالب بکنی من چاکر تو باشم. در این سخن بودند که مروان از ترس نیزه بر سینه مرکب امیر زد که نیزه در اندرون مرکب دوید که مرکب با امیر در هم گردیدند. امیر ابو مسلم چابکان خود را بر روی زمین گرفت. مروان غنیمت دانست، از پیش امیر صاحب و دعوه گریخت. غلامان مروان امیر را در میان گرفتند، امیر در میان ایشان افتاد، مرد و مرکب را دونیم دونیم می کرد. اما چون مروان از پیش امیر ابو مسلم بگریخت، از برابرش احمد زمجی، وحید علیابادی و ابو نصر شبرو با 5000 عیار نامدار پیدا شد. مروان گفت آه این دزدان از کجا پیدا شدند؟ احمد زمجی بانگ بر مروان زد که ای خارجی، منم احمد زمجی، پای دار که آمدم. احمد حمله کرد، آن 5000 نامدار از عقب احمد بر آن خوارج تیرباران کردند. چون مروان آن بدید رو به گریز نهاد. احمد زمجی سنگی بر مروان انداخت و آن سنگ بر شانه مروان آمد. آن خارجی از مرکب بیفتاد، غلامان او را در رو بودند، رو به گریز نهادند. طاهر خزیمه از حسن قحطبه زخم خورد. القصه مروان گریخت. روز دیگر مروانیان خبردار شدند که مروان گریخته، ایشان نیز گریختند. سپاه قوریان به تالان مشغول شدند، شروع کردند جمع‌آوری غنیمت. امیر گفت همه را از کسیب من توان کرد الا قوریان را. همین کسیب و به جای مثلا همین کسب و اکتساب و از این چیزها آورده، جمع کردن غنیمت، جمع کردن مال. ظاهرا این قوریان حرف تو کلشون نمی رفته دیگه. جلوتر عرض کردم دیگه، این قوریان همین ترک و چینی و اینا هم که بعد از افغانستان مثلا، حالا قور منطقه بزرگیه، این کلمه قوری هم اگرچه ما امروز با قاف می نویسیم ولی همینه، از اینا گرفتیم، یعنی یه چیزی بوده که اینا ساختن و اومده همین با قینه، ولی خب دیگه به مرور تبدیل شده به این قوریه با قاف. و اینا ظاهرا عادتی داشتن که خیلی خودداری نمیتونستن در برابر غنیمت، خودداری نمیتونستن. ابو مسلم در حین جنگ هم یک گلایش رو، ولی خب بالاخره کمک اینا بوده دیگه. آنگاه با شاه قور گفت با قوریان بگو که هرچه از مروانیان می ستانند از ایشان است. پس شاه غور با غوریان گفت از عقب مروان بروید که هرچه از ایشان میگیرید از آن شماست. یه ایجاد انگیزه مضاعف کرد. پس غوریان از عقب لشکر مروان میرفتند، از ایشان میکشتند، مال و اسباب ایشان را میگرفتند تا 6 فرسنگ از عقب مروان برفتند. آنگاه برگردیدند. اما چون مروان بگریخت تمام اسباب و یراق به جا گذاشت و ابو مسلم بر در بارگاه مروان آمد، مؤمنان یک یک می آمدند و مبارک باد می گفتند. امیر گفت ای دلاوران، هرچه در موصل از شما مروانیان برده اند 10 برابر آن حال بردارید. مؤمنان مال و اسباب بسیار صاحبی کردند، یعنی تصاحب کردند، و امیر بر تخت مروان قرار گرفت و زولابی و فاخرک را گفت از مروان خبر بیاورید. ایشان گفتند فرمان برداریم. اما چون مروان از پیش ابو مسلم بگریخ در هیچ جا قرار نگرفت تا در حلب بی بارگاه و بی سراپرده برفت. عبدالله حلبی بارگاه و سراپرده از برای مروان بیاورد و دیگر باره مروان بر تخت نشست و لشکر جمع می شدند. لشکر شکست خورده هی می اومدند تا 500 هزار مرد نامرد جمع شدند. 500 هزار مرد نامرد جمع شدند. طاهر خزیمه و عبدالجبار ازدی و وزیران را طلب کرد، یعنی همین مروان، شان را طلب کرد و گفت من اختیار خود به دست شما دادم و این چنین خوب می باشد. داره بهشون طعنه می زنه که گند زدید، خراب کردید. من اختیار خود به دست شما دادم، این چنین خوب می باشد، به این مرتبه غافل می شوید که ابو ترابی روستایی بر ما و بر لشکر ما شبیخون می زند. عبدالجبار گفت یا خلیفه ی ناحق، آن روستایی را خبر می دادم که در کوفه است. شما خود سعید شاه یونانی را از دنبال او فرستاده بودید و دیگر خبر از ایشان که نیامده بود. در این سخن بودند که کچپای موصلی برسید. دعای مروان به جا آورد و مروان گفت ای حرامزاده، تو کجا رفته بودی که ابو مسلم بر ما شبیخون آورد؟ کچپا گفت من نیز بیکار نبودم. پس در خدمت مروان نشست و از اول تا به آخر حکایت ابو مسلم و مسلمان شدن سعید شاه و سعدان شاه، به اتفاق رفتن مؤمنان به موصل و به حیله سلمه موصلی را گرفتن و ابو مسلم سلمه را کشتن، همه را بگفت. چون مروان این سخن بشنید گفت اگر من ابو مسلم را زنده بگذارم از پشت پدر حرام آمده باشم، مرد نباشم. پس این زمان او کجا باشد؟ کچپا گفت در جای شما فرود آمده، میخواست که از عقب شما روانه شود. در این مجلس جاسوس آمد گفت فردا یا پس فردا ابو مسلم میرسد. مروان را رنگ از رو برفت، گفت تا یراق جنگ کنند. شبتون خوش انشالله. چیز زیادی از داستان نمونده، منم شما دعا کنید یه ذره اوضاعمون به سامان بشه، این چند قسمت آخری رو یه ذره منظمتر و بهتر بخونیم. یه ابو مسلم یه ذره بد اقبالم بوده از اول تاریخ، الانم بد اقبالی ابو مسلم هم دست داده به بد اقبالی های دیگه. خیلی هی اتفاقایی میفته که نمیشه. من از این بابت عذرخواهم و نمیخوام حالا تکرار بکنم و اینا، ولی باور کنید اهمال نمیکنم و دوست دارم که این سنت قصه خوانیمون هم تعطیل نشه، ولی هی نمیشه دیگه. هی میگم یه بخشیش مربوط به اصلا یه ابو مسلم بنده خدا، حالا میخونیم دیگه، خیلی خوش اقبال نبود، فقط تو این جنگه تونست این کارو بکنه. ولی حالا بازم عذرخواهی میکنم، شما دعا کنید، دعا کنید که حالمون خوب بشه تا شعرمون یه ریز مرغوب بشه، حالا تا قصه خانیمونم رو دور بیفته. شبتون خوش.